و حتی آقای دکتر مرادی عزیز قوانینی هم در کشورهای خودشون وضع کردن که اگر کسی در این باره صحبتی بکنه، مطلبی بنویسه در دفاع از مظلومیت مسلمانان جهان، بعضن با محدودیت‌هایی مواجه میشن، جریمه میشن، حبس میشن و مواردی از این دست.
نخبگان سیاسی اونها در دانشگاه‌ها اگر کسی هیئت علمی بوده اونو تا مرحله اخراج و بلکه اخراج کردن به خاطر این مسائل. پس آزادی که در غرب هست پوشالی هست و در حقیقت شما ببینید یک نفاق و یک دوگانگی هم داره. همین کسانی که ممانعت میکنن از تظاهرات مردمی در دفاع از مظلومان، باز به مسئله اوکراین که میرسه دم از حقوق بشر میزنن. در مقابل جنایات غزه سکوت میکنن، ولی در مقابل مثلا مسئله اوکراین میان و اینجا نظر ارائه میکنن.
معیارهای دوگانه،
معیارهای دوگانه ای که اونها دارن.
بله.
و اونها در حقیقت هدف اصلی غرب از طرح شعار آزادی خارج کردن انسان از بندگی خداست و اونها میخوان انسان در خدمت انسان قرار بگیره، چون اگر این انسان در بنده خدا باشه هیچ استکباری رو، هیچ ظلمی رو، هیچ عدالت یا هیچ به قول تبعیضی رو نمیپذیره. اما در جمهوری اسلامی ایران آزادی یک معنای متفاوتی داره. آزادی بیان داریم، آزادی عقیده داریم. مقصود از آزادی التزام و تعهد در روابط اجتماعی هست. یعنی شما باید هم ملتزم باشی و پایبند باشی و بر اساس این آنچه که انتخاب کردی مسیر رو ملتزم باشی به اون مسیر و در ادامه همراه باشی. لذا این آزادی که در بیانات مقام معظم رهبری بسیار به اون اشاره شده، مسئله اینه که خب ما دیدین ما در این فتنه اخیر خیلی به سهولت، خدا رو شکر، حالا آمار شهدا به خاطر این وجود تروریستا بسیار زیاد بود، اما به سهولت مردم بصیرت دار بقولی دارای بصیرت ما صفشون رو از صف اغتشاشگران جدا کردن، چون اینجا اعتراض سرکوب نمیشه، اینجا ما با اغتشاش مخالفیم، ولی خب اقشار مختلف مردم، اقشار مختلف اومدن مسئله اعتراض خودشون رو هم مطرح کردن. از صف معترض از صف اغتشاشگر جداست و صدای معترض شنیده خواهد شد. مسئولین ما تدابیر ویژه‌ای انجام دادن برای اینکه اعتراض این دوستان و این بزرگواران ملت بصیر ما شنیده بشه و اینها بسیار ارزشمنده. برخلاف دیدگاه غرب که سرکوب میکنه معترضان رو، ما در اینجا برای معترضان گفتمان تشکیل میدیم و میز گفتگو داریم و نشستن گفتگو کردن. و این سیره امیرالمومنین علیه السلامه که من از سیره امیرالمومنین این رو بسیار زیبا میدونم که خدمتتون عرض کنم.
امیرالمومنین
بر اساس منابع تاریخی در هنگامی که قرآن ها بر سر نیزه رفت، حدود 12,000 نفر از لشکر امیرالمومنین جدا شدند. با بحث این که امیرالمومنین
و من وارد فرمایشتون میشم آقای دکتر عزیز. این فرمایش و در واقع رأی حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو انشالله حسن ختام کلام حضرت عالی قرار بدیم با توجه به اون فرصتی که خدمتتون عرض کردم. بله، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. عرضم اینه، امیرالمومنین علیه السلام با کسانی که او رو تکفیر کردن، یعنی علی رو گفتن چون حکمیت قرآن رو، حکمیت رو نپذیرفتی، از دین خارج شدی، امیرالمومنین ابتدا ابن عباس رو فرستاد. ابن عباس اومد گفت آقا اینها یک سری نکاتی میگن که من در جریان نیستم به صورت کامل. خود امیرالمومنین رفتن و با این افراد صحبت کردن و بر اساس منابع تاریخی، مثلا کتب متعددی که بنده مطالعه کردم، 8000 نفر رو مجدد به اردوگاه حق برگردوندن و 4000 نفر در سپاه خوارج باقی ماندن و امیرالمومنین با اون افراد جنگیدن.
بله.
بسیار گفتگو امروز ضرورت داره. جهاد تبیین از ضرورت‌های انکارناپذیره و وظیفه من و شما امروز اینه. امروز که میبینید اینترنت قطع میشه، اعتراضات، اغتشاشات میخوابد، معلومه که این مسئله نیست که مردم دنبالش باشه، بلکه داره توسط سرویس های جاسوسی بیگانه و بالاخره اون نگاهی که استعمار خارجی داره مدیریت میشه.
بسیار سپاسگزارم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجتبی مرادی، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه، از بیانات شما استفاده کردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
خدا عزیزان، در فرصتی که هست تا اینکه ارتباط تلفنی با کارشناس عزیز بعدی برقرار بشه، من پیامک‌های شما رو دوستان لطف کردن آوردن و در روی صفحه مانیتور قرار دادن. پرسیده بودیم که به نظر شما استکبار ستیزی در انقلاب اسلامی امروز چه معنایی دارد و در زندگی فردی و اجتماعی ما چگونه باید نمود پیدا کند؟ براتون یکی دوتاشو بخونم. آقای مجتبی رحمانی لطف کردن برای ما نوشتن: به نظر من استکبار ستیزی یعنی وابسته فکر نکنیم، هم تو اقتصاد هم فرهنگ، یعنی خودمون رو دست کم نگیریم و منتظر نسخه غربی ها برای حل مشکلاتمون نباشیم. و خانم یا آقای دوستی نوشتن: استکبار ستیزی فقط شعار سیاسی نیست، یعنی توی سبک زندگی هم مصرفگرا نباشیم و اسیر تبلیغات و مدل‌های تحمیلی نشیم، یعنی خودباوری واقعی. چند تا دیگه باز پیامک هست. یکی دیگه از عزیزان با نام شنونده پیامک فرستاده که من در ادامه برنامه انشالله فرصتی بشه اون رو هم بخونم خدمت شما. و در این لحظه عرض می شود خدمت شما که حجت الاسلام امین اسدپور، مدرس محترم سطوح 2 حوزه علمیه قم، ارتباط تلفنی باهاشون داریم. جناب اسدپور، خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. ضمن تبریک و تهنیت میلاد حسین علیه السلام در خدمت هستم.
سپاسگزارم. ما هم خدمت شما متقابلن. این مناسبت خجسته رو، این رویداد مقدس رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. عرض میشود که در باب آراء امامین انقلاب و مبانی انقلاب شکوهمند اسلامی، امروز دومین هفته‌ایه که در این باره صحبت میکنیم به مناسبت ماه زیبای بهمن. آقای اسدپور عزیز، عرض می شود که من یکی دو مطلب اینجا نوشتم که درباره تبیین آرا و اندیشه های انقلاب اسلامی صحبت کردیم و اینکه انقلاب اسلامی امت جایگزین نگاه صرفاً ملی گرایانه شد، در واقع در انقلاب اسلامی البته این اتفاق افتاد. مفهوم ظلم ستیزی رو صحبت کردیم با کارشناس عزیزمون درباره آزادی در انقلاب اسلامی و آزادی لیبرالی، همین موارد رو بحث کردیم. اما میخوام که از حضرت عالی بپرسم که وارد یک در واقع بحث دیگری بشیم در حوزه انقلاب اسلامی، این که آیا استقلال، خب ما به هر حال وقتی که در سال 57 انقلاب شکوهمند اسلامی به پیروزی رسید، با سه شعار مهم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خودش رو به جهان معرفی کرد. در باب استقلال، آیا استقلال بدون پیشرفت اقتصادی ممکنه؟ خب میدونیم که نه، این ممکن نیست، اما این رو لطف کنید برای ما باز کنید، توضیح بیشتری در این باره بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. همونطور که فرمودید، انقلاب اسلامی حاصل یک عقلانیت اجتماعی انباشته است، یعنی در واقع یک عقلانیتی که از سالها قبل، از دهه ها قبل، هم در تراث اسلامی ما، در حوزه معارف، در حوزه کلام، در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی اسلامی و شیعی ما صده ها قرن ها سابقه داره، اما در دوره مدرن، در دوره در واقع معاصرت تاریخیمون، از نهضت مشروطه تا ملی شدن صنعت نفت و بعد تا نهضت،
یعنی از 1285 که نهضت مشروطه میفهمه تا 1329 ملی شدن
صنعت نفت و بعد هم تا نهضت امام در
1342.
بله. این عقلانیت انباشته یک دستگاه محاسباتی برای جامعه ما، برای ملت ما در واقع فراهم آورده.
تعبیر جالبیه، عقلانیت انباشته.
عقلانیت بستیافته اجتماعیه. حالا شاید اگر دقیق‌تر بخوام توضیح بدم.
بله، تکرار بفرمایید این رو.
یک عقلانیت اجتماعیه. یک عقلانیتیه که بست اجتماعی پیدا کرده. عملا تبدیل شده به یک دستگاه محاسباتی اراده عمومی ملت ما. دستگاه محاسباتی کنش جمعی و کنش ملی ایرانیان
که بر اساس در واقع بروزهای ظاهری، بروزهایی که در اجتماع وجود داره، اون رو انسانها میبینن، درک میکنن و واکنش خودشون رو نشون میدن. بله، و این واکنش در طول تاریخ انباشته میشه.
همینطوره. و مهمتر این که عقلانیت‌های رقیب رو کنار میزنن. یعنی ما در واقع بفرمایید عقلانیت‌های رقیب داریم. یه عقلانیت مثلا فرض کنید صرف و ساده در جامعه حاضر نیست. این عقلانیت‌های رقیب هم دارن در همین جامعه سعی میکنن یارگیری کنن، بست گفتمانی بدن به خودشون. این که یک عقلانیتی در طول تاریخ ظهور و بروز پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک در واقع کنش اجتماعی خیره کننده ای مثل انقلاب اسلامی، این نشون میده خیلی از این عقلانیت های رقیب کنار گذاشته شده. یکی از عقلانیت هایی که در واقع کنار گذاشته شد همین عقلانیت در واقع وابستگی، عقلانیت در واقع به یک معنا، به یک معنا میتونم بگم غربگرا، غرب زده. این در واقع تعبیر وابستگی هویت اجتماعی ما به مثلا فرض کنید جهان استکبار، به مستکبرین عالم. این خب عقلانیتی بود که هم دشمن در جامعه ما سعی کرده بود بست بده، هم متاسفانه جریان هایی از در واقع بفرمایید روشن فکری اجتماعی ما هم این رو ذریب می دادن، این رو در واقع بفرمایید پررنگ القا می کردن در جامعه. مثلا فرض کنید در همون دوره مشروطه ما منورالفکرانی داشتیم که اصلا تئوریزه می کردن وابستگی مثلا اون روز به انگلیس رو، چون خب نماد در واقع استعماری دنیا اون روز انگلیس بود. و بعد از جنگ جهانی دوم هم باز ما روشنفکران و منورالفکرانی داشتیم که وابستگی به ابرقدرت ها، وابستگی به مثلا فرض کنید آمریکا رو تئوریزه میکرد.
بله، اجازه بدید که من در ادامه فرمایش شما اونطور که متوجه شدم این رو بگم که کم کم این وابستگی به غرب رفت به سوی مصرفگرایی از نوع غربی. بله. و این مصرفگرایی از نوع غربی داشت الگو می شد و نهادینه می شد در جامعه. بس. و به نوعی به هر حال مصرفگرایی پیوند مستقیمی با مسئله اقتصاد داره و اونطور که با کارشناس محترم قبلی هم صحبت میکنیم در اواخر در پایان فرمایششون گفتن که با توجه به مسائلی که امروز پیش آمده و قرار هست که در واقع مسئولین حرف مردم رو شنیدن و از این پس هم باز حرف رو میشنون، پیش از این هم میشنیدن و بنابر فرمایش مقام معظم رهبری و دستور مؤکدشون که 10 برابر کار بکنن، این مستقیما ناظر به مسئله اقتصادیه و نه چیز دیگری. حالا شاید در به هر حال در حوزه های دیگر هم باشه، ولی از اگر بخوایم دستبندی بکنیم در درجه اول مسئله اقتصادی است. و در ادامه به هر حال آمدم وارد فرمایش شما شدم، این که این پیشرفت اقتصادی چگونه میتونه به استقلال ما کمک بکنه. خب بعد از اینکه اون مصرفگرایی کنار گذاشته شد بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، یک خدشه‌هایی وارد میشه، یک ناهماهنگی‌ها و ناهنجاری تا بتونه جامعه خودش رو باز یابه با تولیدات داخلی و با تکیه بر خودش، با عدم وابستگی. اینها رو به هر حال در کنار هم باید قرار بدیم و با توجه به توضیحات حضرت عالی که برای ما روشنگر هست بیشتر برامون جا میفته که نسبت اینها با هم چیه.
بله، همینطور که فرمودید، ببینید در ادبیات در واقع وابستگی ممکنه یک در واقع توسعه ظاهری تو بعضی از جنبه ها اتفاق بیفته، اما طبیعتا اون در واقع نیرویی که خلاقیت، ابتکار در واقع بفرمایید اون رشد درونزا رو در جامعه فراهم میکنه رو اون رو در اختیار جوامعی مثل جامعه ما قرار نمیدادن. ببینید در اقتصاد وابسته ممکنه تو در واقع بفرمایید فقط یک کارخانه مونتاژ از محصولات غربی رو بتونی شکل بدی، اما خودت هیچ وقت به در واقع بفرمایید اون تولید و ابتکار و خلاقیت نمیتونی دسترسی پیدا کنی و این تو دراز مدت سرمایه انسانی شما رو، سرمایه در واقع بفرمایید ملی یک جامعه رو یک جور وابستهی به خودش در واقع تحفظ میده. شاید ما مثلا در دوره پهلوی یک مدرنیزاسیون سوری و ظاهری رو در واقع بفرمایید غرب به پهلوی دیکته کرده بود، اما نکته ای بود
و همه چیز رو بود، همه چیز ظاهر بود،
همه چی هم ظاهر، همه چی هم. و بعد شما دیدید دیگه که مثلا فرض کنید همین پدیده صنعتی شدن بعضی از در واقع کارخانه ها و امثال اینها چه حجمه در واقع حاشیه نشینی و چه حجمه در واقع فرمایید فاصله طبقاتی سنگین رو در جامعه ما ایجاد کرد. جامعه ایرانی، نخبش، تکنیسیانش، صنعتکارش، فناورش همه تقریبا شده بودن کارگران در واقع بفرمایید صفر کارخانه های مونتاژ محصولات.
به تعبیری در واقع حالا معادل فارسیش رو من به ذهنم یاری نمیکنه، ربات شده بودن در واقع، حالت رباتیک.
در واقع صنعت جزئی از در واقع ابزارها و پیچ و مهره های صنعت در واقع بفرمایید مدرن غرب میشه. کارگر ارزان بدون مثلا فرض کنید چشم داشت مالی فراوان، اما بدون هیچ گونه ابتکار، خلاقیت، تولید بومی، تولید متناسب با هویت جامعه خودش، همه چیز انگار دیکته شده و از بیرون تحمیل شده است.
اما و با انقلاب شکوهمند اسلامی اینها کنار رفت و به یک باره ما باید متکی به خودمون می شدیم. البته خب مسائل دیگری مثل جنگ های که به هر حال در اوائل انقلاب بود با در قسمت های مختلف و بعد هم جنگ تحمیلی
همینطوره، اما در همون شرایط جنگ تحمیلی، در همون شرایط در واقع فرمایید بعضی از جریان های تجزیه طلب، در همون شرایط در واقع ترورهای سنگین منافقین در کشور، شما اگر اقتصاد دهه 60 بعد از انقلاب ما رو مرور بکنید ببینید که به شدت جامعه ما داره به سمت پیشرفت حرکت میکنه. نکته اینجاست که اون پیشرفت به شدت متوازنه. یعنی چی؟ یعنی ما با فناوری‌های بومی خودمون،
یعنی آجاقا اونجایی که مثلا در اختراع میگن که نیاز مادر اختراعه، اینجا هم همین اتفاق افتاد.
بله. اون فناوری بومی که حضرت امام، حالا اگر مبانی اندیشه حضرت امام رو بخوایم توی خود عملکرد امام هم دنبال کنیم، مثلا یکی از اون فناوری‌های جدی ابتکاری حضرت امام ساخت نهادهای اجتماعی در کف جامعه است. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید نهاد جهاد سازندگی رو فناوری بود که امام به وجود آورد، یه فناوری نرم اجتماعی با حضور و مشارکت نخبگان و جوانان پرشور انقلابی در مثلا فرض کنید فضای توسعه و پیشرفت فراهم کردن برای روستاییان. ببینید توسعه دهه 60 ما، پیشرفت در واقع بومی دهه 60 ما به شدت شاخصهاش بالاست. منتها جالب اینه که شاخصها کاملا متوازنه. یعنی چی؟ یعنی به اون ضریب رشدی که روستای حاشیه پایتخت، روستای حاشیه تهران داره رشد رو تجربه میکنه، با همون ضریب رشد روستای سیستان و بلوچستان ما هم داره تجربه میکنه اون رشد رو، با همون ضریب رشد روستای آذربایجان غربی، روستای کردستان، روستای مثلا فرض کن چهار محال بختیاری ما هم داره رشد میکنه.
برای این که این جهاد سازندگی با یک دستور ویژه‌ای از سوی حضرت امام رحمت الله علیه و با در واقع دستورالعمل هایی که توسط مسئولان اون دوره داده می شد به مساوات می رفت پیششون و بودجه کمترین بودجه، ولی خب عشق به کار و هر حال
اون بسیج عمومی، اون اراده و عزم راسخ یک ملت در مثلا فرض کنید حرکتی مثل جهاد سازندگی خودشو نشون میده. در یه حرکتی مثل نهضت سوادآموزی، ببینید 10 سال در واقع بعد از انقلاب اسلامی نسبت با سواد مطلق و بی سواد مطلق در کشور ما برعکس شده. یعنی ما مثلا فرض کنید در سال 57 اگر مثلا جامعه ما 60% 70% بی سواد مطلق داشت، در سال مثلا فرض کنید 69، در سال 68-69 70% جامعه ما با سواده، 30% ما بی سواد مطلق داریم. ببینید در شرایطی که جنگ حاکمه، در شرایطی که عرض کردم همه اون مشکلات و تبعات در واقع بعد از انقلاب رو در دهه 60 شما تصویر بکنید، با این وجود مثلا امام با یه فناوری نهضت سواد آموزی،
بله واقعا این دو نمونه‌ای که مثال زدید خیلی جالبه ها، مثلا الان سالها گذشته دیگه کمتر به این موارد توجه میشه، همین دو نمونه جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی خیلی مؤثر بودن.
خیلی مؤثر. مثلا فرض فرمایید شما در همین نهضت سوادآموزی امام یه دستوری داره چند ماه بعد از انقلاب دیگه، یعنی چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امام دستور شکلی نهضت سوادآموزی رو صادر کرده. جالبه تو اون دستور شنوندگان محترم اگر بخونن میبینن که امام حتی ابتکار اجرایی هم پیشنهاد داده. امام تو همون متن مینویسه که شما منتظر دولت و منتظر مثلا فرض کنید حتی نیروهای جهادی نهضت سوادآموزی هم نباشید، مردم خودشون به فکر باشن. مثلا امام
ببخشید آقای اسدپور گرامی، با توجه به اینکه تقریبا 1 دقیقه بیشتر از وقت نمونده، لطف بفرمایید مدیریت بفرمایید داخل شما هست.
بس فهم یه جمله آخر که یک بقالی توی محله وقت پرت مثلا فرض کنید کار خودش رو اختصاص بده به 5 نفر سواد خواندن نوشتن یاد بده.
بله.
ببینید بدون بودجه، بدون امکانات، بدون هزینه، اما رشد علم، رشد دانش برای همه آحاد جامعه داره بستر سازی میشه، زمینه سازی میشه در استقلال در واقع ملی. مطلوب اینه، آرمان اینه که تأمین نیازهای اقتصادی جامعه، در دسترس بودن شغل متناسب برای آحاد جامعه بتونه این شکلی در بدنه جامعه در واقع فهمید تکثیر بشه، و اونجاست که در واقع استقلال عامل پیشرفت همه جانبه یک ملت میتونه قرار بگیره. استقلال آزادی یک جامعه است. این اتصال در واقع مفهوم آزادی و استقلال هم به نظرم تو عقلانیت انقلاب اسلامی بسیار بسیار مهمه. آزادی در قوار یک ملت مساوی با استقلال.
بله، بسیار سپاسگزارم حجت الاسلام امین اسدپور، مدرس محترم سطوح دوی حوزه علمیه قم. با شما خداحافظی میکنم. خب، وعده کردم که پیامک دوست عزیزی که با نام شنونده به سوال ما پاسخ دادند در واقع اون رو بخونم، که سوال هم این بود که به نظر شما استکبار ستیزی در انقلاب اسلامی امروز چه معنایی داره و در زندگی فردی و اجتماعی ما چگونه باید نمود پیدا بکنه. شنونده برای ما نوشتن که من فکر میکنم استکبار ستیزی یعنی زیر بار زور نرفتن، چه تو سیاست چه تو رسانه، یعنی حقمون رو بشناسیم و نترسیم از گفتنش و باور داشته باشیم که تمام مسئولین و دولت مردانمون تمام تلاششون رو میکنن تا مردم در آرامش و آسایش باشن. ما تو هیچ شرایطی نباید پشت هم رو خالی کنیم. و خانم آزاد پرور، خودشون در واقع نوشتن خانم آزاد پرور، لطف کردن برای ما نوشتن به نظرم امروز استکبار ستیزی بیشتر فرهنگیه. وقتی هویت ایرانی اسلامیمون رو حفظ میکنیم و تقلید کورکورانه نمیکنیم داریم استکبار ستیزی میکنیم. بسیار سپاسگزارم. و در پایان، انقلاب اسلامی تنها یک تغییر سیاسی نبود، بلکه تولد منظومه ای فکری و تمدنی بود که مفاهیمی چون استقلال، آزادی، استکبار ستیزی و امت واحده را باز تعریف کرد. این مفاهیم با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت و با هدایت حضرت آیت الله العظمى خامنه ای تداوم یافت. برنامه چراغ اندیشه می کوشد این اندیشه ها را چراغ راه امروز و فردای جامعه قرار دهد. چراغ حکمت و اندیشه دیگر از رادیو تهران، بدرود. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو